بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که در درس دیروز وارد مقام دوم شدیم از باب اشتغال با عنوان دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. گفته شد که نظر مرحوم آقای آخوند لزوم احتیاط عقلن ولو نقلن احتیاط لازم نیست، ولی نظر شیخ اعظم عدم لزوم احتیاط عقلن و نقلن. نظر شیخ رو توضیح دادیم، عرض کردیم ایشون قائل به انحلاله، یعنی معتقده در دوران ام بین اقل و اکثر، چون ما اقل رو واجب میدانیم مطلقا، اقل رو واجب میدونیم مطلقا، چه بل استقلال اگر خودش واجب باشه و اون جزء زائد مشکوک یا شرط مشکوک واجب نباشه، یا در ضمن اکثر لازمه، پس بنابراین شما باید اقل رو علی ای حال انجام بدید. نسبت به اکثر شک دارید، شکتونم بدویه، براءت جاری میکنید. لذا این شعار شیخه که در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی شما منحل میشه به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی به اکثر. خب این هم هر کدام حکم خودشو داره دیگه، علم تفصیلی که حکم خودشو داره، شک بدوی هم حکم خودشو داره. مرحوم آقای آخون عقیدش اینه که این سخن فاسده، به همین تعبیر تند یاد میکنه، هم مبتلا به خلف، هم از فرض انحلال عدم انحلال پیش میاد. حالا شما تصور کنید یه صحبتی که یک اندیشه ای که هم خلف باشه، یعنی از عدم تنجز نسبت به اکثر شروع کنیم برسیم به خلافش، یا از تنجز شروع کنیم تنجز عقل برسیم به عدم که میشه خلف، همم مستلزم انحلالمون سر از عدم انحلال در بیاره، نفیش بکنه، که عرض کردم اینم یک روی از خلفه. حالا مرحوم آقای آخوند جدا کردن، در دو عبارت آوردن، ما هم همین کار رو میکنیم دیگه. اینجا بود که دوستان بحث ما دیروز تموم شد، بنا شد که دیشب رو مطالعه کنید، یعنی دیروز رو. ما گاهی سفارش کردیم دوستان، گفتیم درس رو همیشه برنامه بذارید اولین فرصت بعد از درس گرفتن، انسان اگر مطالعه بکنه بهتره، نه اینکه بذاره فاصله زیاد بشه. لذا اگر مثلا دو تا کار داره که زمانش فرق نمیکنه، مثلا کار اداری داره، مطالعه هم داره، سعی کنه اول مطالعهش بکنه که فاصله درس و مطالعه زیاد نشه، نکات ریز درس، حتی اون مثلا حرکات دست استاد، نمیدونم صحنه کلاس، اینا رو انسان یاد داره، بخواد یادداشت کنه تا اینکه بذاره شب مثلا. ولی خب حالا عرف ماها اینه که روزانه درس بگیریم، منو بعد دیگه شب به مطالعه اختصاص میدیم. بناشو خلاصه دیشب رو شما روی این کلام آقای آخوند تأمل کنید، بعدم نوشته رو بخونید و ادامه صحبت ها. فقط من دیدم دو مورد تو این تایپ افتادگی پیدا کرده. حالا چون بعضی فقط به برگه نگاه میکنن، یکی اون شماره یک داریم، اول 881 شماره یک سطر دوم سوم که داره الحق و ان العلم الاجمالی به سقوط تکلیف بین ما انسان یوزب الاثار اعمال به اتیان الاکثر لتنجزهی بهی، داره لتنجزن به لتنجزهی بهی. باز از همین خط دو خط بیاد جلوتر، سه خط فاسد شمردن، این با فاسد شمردن، با فاسد شمردن، اصلا با نباشه عبارت رفیق نیست باتون. دوستان تذکر دادن دستشون درد نکنه، این کلمه با افتاده که هفته مطلب دیگه همون حرف هست. و اما
انحلال در حکم عقل مونده شد
و در
حکم شرع
چی؟
انحلالی
که شیخ مطرح میکنه منحل میشه، برای هر دوشه. بله برای هر دوشه، چون اونم تا انحلال نشه که حدیث رفع جاری نمیشه. بله. و اما دقت بفرمایید به استمتا بحث عمدش عقله، یعنی اون قسمتش خیلی محل بحث و گفتگو نیست، این رو ما بیشتر باش کار داریم. بلا اگه منحل نشه خودشو نمیتونه از علم اجمالی خلاص کنه، نمیتونه، از اون بر علم اجمالی است، منحلم نشده، نمیتونه دیگه، دستش بسته میشه. خب ملاحظه بفرمایید، عبارت ببینید خلف و آقای آخون اینجوری بیان میکنه، من مایلم رو خود برگه رو خود کفایه فرق نمیکنه. اولین بیانش که با عنوان الف، همون صفحه 881 الف داریم دیگه، ببینید ایشون خلف و اینجوری میگه. پس اینجور تصور کنید دوستان دیر میان که شیخ اعظم قائل به انحلال شده با کمک همین صورتی که خودش توضیح داد، لزوم عقل رو داریم مطلقا علی ای حال، توضیح دیگه ندم. عبارت ایشون اینه، نگاه کنید میگه چطور خلفه، اینو اسمش گشته خلف تو کتاب کفایه که اینجا داره کان خلفا، میگه بداهت توقف لزوم العقل فعلا اما لنفسه او لغیره الا تنجز تکلیف فعلا ولو کان متعلقا بالاکثر. تا اینجا یه نفس بخونید، انشاءالله بعدا میخواد درس بدید، این استاد ورزیده با همین نفس کشیدن و وایسادن و ادامه دادن خیلی مطالب باید بفهمونه. تا اینجا یک سره بخونید، ببینید خیلی هم ساده، ایشون میگه خیلی روشنه مطابق فرمایش آقای شیخ، اینا دیگه اضافه میکنه، توقف داره لزوم عقل، اونم لزوم فعلی، چون لزوم شأنی و انشایی که مراد نیست، توقف داره لزوم عقل فعلا اونم علا ای حال امال نفسی حول غیرهی. میپرسم چی میگفت عقل علا ای حال واجبه؟ شیخ دیگه میگه خب توقف داره چنین لزومی بر این که تکلیف فعلا منجز باشه ولو متعلق به اکثر باشه. ببینید اگر تکلیف متعلقه به اکثر فعلی نباشه، نمیتونه میگیم این عقل علی ای حال لازمه یا لغیرهی او لنفسهی. کی میتونه میگیم این عقل علی ای حال لازمه این مال نفسه او لغیرهی؟ این مال وقتی که اگر تکلیف متعلق به اکثرم باشه، بگید آقا منجز باشه، فعلی باشه، تا بگیم بالاخره عقل رو باید انجام بدید. و الا ببینید اگر تکلیف به اکثر منجز نباشه، عقل ما در یک فرضش منجزه. در کدام فرض؟ فرضی که خودش واجب باشه. اگر اکثر اگر در ضمن اکثر باشه، من که لازم نیست که نصف واجب رو انجام بدم، چون ارتباطیه. کی میتونم بگم این عقل علا ای حال واجبه؟ این که تکلیف چه خورده باشه به عقل، چه خورده باشه به اکثر، وجوبش فعلی باشه. یه بار دیگه با هم عبارت نگاه میکنیم، توقف داره، لزوم عقل مطلقا، یعنی وقتی میتونه بگیم این عقل علا ای حال واجبه که تکلیف بر فرضم خورده باشه به اکثر منجز باشه، و الا اگر تکلیف به اکثر منجز نباشه این عقل میشه ضمن اکثر، خب واجب نیست. حالا فلوکان، این قسمت دوم، فلوکان لزومه کذالک مستلزمن لعدم تنجزهی الا اذا کان متعلقن بالعقل کان خلفا. دوستان اینا همش کلمات شیخه ها. میگه اگر لزوم عقل اینجوری، از خارج دقت کنید ببینید، شیخ میخواست از لزوم عقل علا ای حال سر از چی در بیاره؟ سوال میکنم، از لزوم تکلیف به عقل علا ای حال میخواست به چی برسه؟ میخواست به این برسه که تکلیف به اکثر منجز نیست، اگر به عقل باشه منجز، اگر به اکثر باشه منجز نیست. لذا میگه اگر لزوم عقل اینجوری فعلا لنفسی اول غیره مستلزم عدم تنجز تکلیف باشه مگر بخش عقلش و بخش اکثرش منجز نشه کان خلفا. من دوستان این عبارت رو خیلی روانش کردم برای شما، یعنی همون ترجمه همون عبارت ها سوبسید ندادیم ولی با عبارت تازه. ببینید اینجا من نوشتم از فرض تنجز تکلیف مطلقا ولو متعلق به اکثر باشه به لزوم عقل مطلقا میرسیم. عجله نمی کنم. از فرض تنجز تکلیف مطلقا ولو متعلق به اکثر، شیخ چی گفت؟ شیخ گفت که شما علایه حال یه تکلیفی دارید، درست شد؟ ولو متعلق به اکثر باشه، اما بخش الزامیش چیه؟ اقله. پس از فرض تنجز تکلیف مطلقا ما که نمیدونیم، ما که نمیدونیم، شاید به عقل شاید به اکثر، خلاصه از فرض تنجز یه تکلیفی این وسط میخوایم به عقل برسیم، و از لزوم عقل مطلقا به چی میرسیم؟ به عدم تنجز تکلیف مطلقا میرسیم. شیخ مگه این کارو نمیخواست بکنه؟ شیخ میخواست از لزوم عقل مطلقا به لزوم عقل برسه، نه به لزوم اکثر. لذا نوشیم و از لزوم عقل مطلقا به عدم تنجز تکلیف مطلقا میرسیم، بلکه فقط به بخش چیش میرسیم؟ عقل. پس از فرض تنجز به عدم تنجز میرسیم. این دوستان اشکال آقای آخونده بر کفایه. حتی دیگه الان سهم کلاس بیشتر از این نیست دوستان. حالا ما حسن زن داریم، میگیم دیشب مطالعه کردید، پیش مطالعه کردید، حالا رسیدید یا نه، توضیحات ما هم تو درس کمک میکنه، دیگه بقیهش بذارید برای شب، برای مطالعه بعد، که مرحوم آقای آخون اینو میخواد بگه خلاصه که شما از فرض تنجز، آخه ما بحثمون از تنجز شروع میشه، یه تکلیف منجزی داریم اینجا، عملا به عدم تنجز میرسیم. البته آیا اشکال وارده یا نه، ببینید اون دیگه بخش روز آینده است، یعنی ما اول باید هنر بکنیم حرف ایشونو بفهمیم، تصور بکنیم، ولو این تصور مخدوش باشه تا الا ما شاء الله دیده باشید محشین کفایه بر سخن ایشون ایراد دارن و خلف و وارد نمیدونن بر شیخ اعظم، اون یه مرحله دیگه است. ما الان بیتونیم اینو بفهمیم چی میخواد بگه، به نظرم سهم امروز کلاس بس. ببینید اشکال دوم کفایه اینه بر شیخ اعظم، باز متن کفایه رو با هم میخونیم. میفرماید که مع انه یلزم من وجودهی عدمو، آقای آخون میگه، میگه از وجود انحلال عدم انحلال پیش میاد، خب و معلومه چیزی که یلزم من وجودهی عدمو خب غلطه، معنا نداره یه چیز خودش از بین ببره، نمیذاره از اول بیاد. ببینید چیزی که بخواد خودش از بین ببره معناش که از اول نمیاد و الا خودش از بین نبرده. یه وقت تو ذهنتونه خب نه یه چیز به وجود میاد بعد خودش میکشه، نه این بر سر همون اصله، یعنی در اصل وجودش مشکل داره، خب بحران وجود نمیاد. حالا توضیحش چیه؟ چرا از فرض انحلال عدم انحلال میاد؟ عبارت اینه با هم، لاستلزامه عدم تنجز تکلیف علا کل حال، المستلزم لعدم لزوم العقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال. چقدر قشنگه، میگه که میفرماید که نتیجه انحلال عدم تنجز تکلیف علا کل حال. دوستان این تو کلام شیخ بود یا نبود؟ یعنی ایشون با انحلال میخواست چکار کنه؟ میخواست تکلیف رو مطلقا ثابت کنه یا فقط بخش عقل رو ثابت کنه؟ عقل رو. پس این درسته تو کلام شیخ بود که انحلال مستلزم عدم تنجز تکلیف از علا کل ها، انحلال مستلزم تنجز تکلیف به عقله نه مطلقا، لذا اکثر رو ثابت نمی کنه. پس این که درسته. خب اگر تکلیف علا کل حال ثابت نشد مستلزم عدم لزوم اقل است مطلقا. ببینید اگر فقط قسمت اقل منجز باشه میتونیم بگیم اقل مطلقا واجبه، چه لنفسهی اول غیرهی. کی میتونیم بگیم اقل چه لنفسه اول غیرهی واجبه؟ وقتی تکلیف رو منحصر به وجوب عقل نکنی، یعنی بگیم این تکلیف اگر واقعا اکثر واجب باشه این واجبه، اگر نمیدونم همین بخش عقل واجب باشه عقل واجبه، و الا اگر عقل فقط واجب باشه نمیتونه بگیم این حاصل عقل واجبون علا کلانی، غلطه. اگر عقل واجب باشه فقط عقل واجب است لنفسهی نه لغیرهی. بذار نگاه کنید، میگه که استلزامی مستلزم است انحلال عدم تنجز تکلیف رو مطلقا، فقط اگر عقل واجب باشه مستلزم تنجز اینه. اصلا شیخ هم برای همین داره دنبال انحلال میگرده. وقتی این طور شد دیگه نمیتونیم بگیم عقل مطلقا واجبه که شیخ میگفت. اگر نتونستیم بگیم عقل مطلقا واجبه مستلزم عدم انحلاله. چرا؟ چون شیخ اصلا انحلال از کجا شروع کرد؟ گفت عقل علی ای حال واجبه، چه لنفسه اول غیره، بعد بردش توی علم تفصیلی و شک بدوی. من دوستان باز این رو سادش کردم، حال به زعم خودم هم یه وقت ممکنه بخندید این بهتر از اونه. اینجوری چیزشم ببینید، نوشتم انحلال مستلزم عدم تنجز تکلیف مطلقاست، انحلال مستلزم عدم تنجز تکلیف مطلقاست، انحلال شیخ نتیجهش اینه. تو پرانتز نوشتم فقط عقل رو واجب میکنه نه اکثر، پس نمیتونیم بگیم انحلال مطلقا واجب میکنه. وقتی این طور شد و عدم تنجز تکلیف مطلقا مستلزم چی؟ عدم لزوم عقل مطلقاست، یعنی حتی اگر غیری باشه عدم تنجز تکلیف مطلقا مستلزم عدم لزوم عقل مطلقاست. ببینید اگر اکثر واجب نباشه که نمیتونیم بگیم عقل واجب غیریه، واجب غیری بودن عقل بر فرض اینه که اکثر واجب باشه. لذا تو پنزه حتی اگر غیری باشه نمیتونیم بگیم و عدم وجوب عقل مطلقا مستلزم عدم انحلاله، چون اصلا شیخ انحلالش از همینجا شروع کرد که عقل مطلقا واجبه. پس انحلال مستلزم عدم انحلاله. باز دوستان سهم امروز بسه، یعنی حالا عرض کردم مطالعه کردید یا نکردید دیشب، امروز یه پیش مطالعه میشه، باید متا شب دو کار باید انجام بشه، یکی اول این عبارت فهمیده بشه، حالا بعد البته اگر مناقشه ای داره که عرض کردم مفصل آقایون مناقشه کردند و از شیخ هم دفاع کردن که اون انشاءالله بحثای بعدمون خواهد، یعنی وقتی میخوام از براءت عقلی دفاع کنیم باید این شبهات رو جواب بدیم دیگه، اونجا دیگه. خب جای دقیقی بود تو کفایه دیگه، منم بیشتر از توانم نبود که توضیح بدم، انشاءالله حل شده باشه. ببینید عرض کردم مرحوم آقای آخوند در این مقام 6 تا مطلب، حالا طبق شمارش ما تو 7-8 صفحه از کفایه های ما، تو این 7-8-10 صفحه 6 تا مطلب گفته، تا اینجا 2 تا مطلبش رو گفتیم دیگه، ادعاشو مطرح کرد با دلیلش، اینو مطلب اول بود که یه خط بیشتر نبود. در مطلب دوم ادعای شیخ آورد، دلیل شیخ آورد و رد کرد، درسته؟ اینا رو همه شماره 2 زدیم. حالا معلوم شد چرا من 2 زدم، خواستم همه یه حرف شیخ و دلیلش و ردش تو یک شماره باشه. ببینید مرحومش آقای آخوند یه نعمی داره در کفایه که با این نعمش میخواد ثابت کنه که بعضی وقتها میتوانیم در همین مسئله محل بحثا، یعنی اقل و اکثر ارتباطی، میتوانیم قائل به انحلال بشیم و میتوانیم براءت عقلی جاری کنیم نسبت به اکثر. کجا این طور میشه؟ اون جایی که دقت بفرمایید، اون جایی که ما اقل و اکثر رو شک داریم، ارتباطی هم هستا ولی یقین داریم، خود اقل به اندازه کافی مصلحت ملزمه داره، به گونه ای که خودش مستقلن صلاحیت برای واجب شدن بفرمایید داره، خودش صلاحیت داره برای واجب شدن. مثلا مثال عوض نکنیم، فرض کنید در باب نماز، خب ما مأمور به یک مرکب اعتباری هستیم به نام نماز، قدر مسلم از نماز 10 جزءه، اما نسبت به جزء 11 که قنوت باشه شک داریم در وجوبش، درست؟ ولی از علم حالا بگید ایقوف، نمیدونم از کجا، پس از یه جایی فهمیدیم که این طور نیست که اگر قنوت تو نماز نباشه این نماز مصلحت نداشته باشه، لغو باشه، نه خیر، میدانیم که نماز بی قنوت هم مصلحت داره. مصلحت که میگیم نه یه مصلحت شلایه، مصلحتی که خودش صلاحیت برای این که عمل رو واجب کنه داره. حالا حتی میگید از کجا عالم میشیم، ما چه کار داریم؟ شما فرض اگر کسی بکنه که نباید پرسی از کجا، گفتم از علم ایقوف، از مثلا زبان معصوم، از نمیدونم نصوص، از عقل فهمیدیم. ایشون میگه اگر یک چنین فضایی رو شما پیش آوردید اشکال نداره، اینجا شما میتونید عقل رو انجام بدید. میدونید چرا؟ چون هی میتونیم اشاره کنیم به عقل، بگیم این عقل علی ای حال واجبه، چون خودش مصلحت داره دیگه. درسته اگر ضمن اکثر باشه میشه غیری، اما یه غیریست که خودش هم بگید آقا مصلحت داره. مگه تو باب وضو نمیگن آقایون مقدمه عبادات، مقدمه تلاوت قرآن، برای مست قرآن انسان وضو میگیره، برای خود وضو هم مصلحت داره. حالا مصلحت در حد استحباب داره اونجا. بعضی میگن غسل هم همینطوره، غسل هم فی نفسه با اینکه مقدمه برای نماز و حج و طوافه، ولی خودش هم مصلحت داره. حالا اگر یه همچون واجبی تصور کردیم، ایشون میگه اینجا اشکال نداره، میتوانید شما اقل را انجام بدید، نسبت به اکثرم شک دارید نمیخواد. این میخواد بگه اون حرف شیخ دیگه نیست اینجا و اشکالات ما، یعنی اینجا میتونیم اقل رو به عنوان یک واجب مستقل تصور کنیم. ولی به شما بگم اولا این فرض شاید در طول تاریخ رخ نده، بر فرضم رخ بده از محل بحث ما خارج، یعنی یک کسی وقت نگه که پس مرحوم آخون تفصیل داد، مواردی رو پذیرفت براءت عقلی جاریه، مواردی رو رد کرد. نه، این مورد که الان داره میپذیره اصلا محل بحث و گفتگوی علما نیست. علما دارن جایی رو بحث میکنن که ما چه میدونیم مساله مفاسد، اصلا نمیخوان از طریق مساله و مفاسد پیش برن، نمیخوان پیش برن. لذا میگه این حرف درسته، الا انه خارجان اما هو محل و نقض و الابرام. درستم میگه ایشون، این واقعا خارجه. خب اینم مطلب سوم، یه استثناء. برگردیم دوستان به همون ادعای آقای آخوند. بارها دوستانی که تو سرد یه زمانی با ما بودن هستید، من میبینم بعضی چهره ها رو، یادتون باشه ما اون ایامی که سرد رو تدریس میکردیم خیلی من تأکید میکردم ربط مطالب رو، یعنی خود ربط مطالب ها به فهم مراد مؤلف کمک میکنه. الان این شماره 4 که میخوام بگم تو کفایه هیچ نشانه ای نداره، نه عنوان داره نه سرخطه، یکیش با سمه شروع میشه، یکیش با نمیدونم واق شروع میشه، یکیش همینجوری با امید خدا شروع میشه. این نکته چهارم که میخوام براتون بگم، بعد کفایه نگاه کنید، ایشون میخواد مجددن برگرده به همون ادعای اولش و یه دلیل اضافه کنه به اون ادعاش، یا مثلا بگید برگرده به مطلب دوم، یعنی برگردد به شیخ و یه اشکال دیگری بر شیخ بگیره. این که من تردید میکنم، چون مطلبی که الان براتون میخوام بگیم شماره 4 هم میتونه دلیل خود ایشون باشه، هم میتونه چی؟ رد شیخ باشه. همینطوره دیگه، هرچی رد شیخ باشه دلیل ایشونه، هرچی ایشون دلیل بیاره گویا میخواد شیخ رد کنه. لذا این شماره 4 که الان براتون نقل میکنم و تو کفایه هیچ نشانی نداره چه کار است، میتونید کنارش بنویسید رد دیگری برای شیخ، یا بنویسید استدلال دیگری برای خود آقای آخوند. مهم نیست، حالا اینو دقت کنید. ببینید ایشون در شماره 4 حرفش اینه، میگه آقا از نظر عقلی اگر شما آمدید در اقل و اکثر ارتباطی، اگر آمدید براءت جاری کردید و اقل رو انجام دادید، خب واقعا مطمئنید غرض مولا اون مصلحت، حالا چون مثالمون بحث واجبه، بحث حرام رو جداگونه اشاره قائم کرد بعدن، آیا لازمه، آیا مطمئنید غرض مولا حاصل شده؟ مطمئنید؟ منظور از غرض همون مصلحت ها، آخر ما مثلا عدلیه هستیم دیگه، بله، مثلا معتقدیم احکام تابع چیه؟ مصالح پیشینه، نه اینکه فقط مصلحت در خود دستور دادن باشه، اینو که ما نمیگیم، درچه ما میگیم اما یواشکی آقایون دارن اینجور میگن، ما میگیم بله ما عدلیه هستیم، ما میگیم مصلحت مولا هر امری میکنه از قبلش غرض داره، به خاطر اون مصلحت هست که امر میکنه. اگر امر به حج میکنه، اگر امر به نماز میکنه، اگر امر به روزه میکنه، اگر امر به امر معروف نهی از منکر میکنه، یه غرضی داره. خب شما اگر اومدید تو اقل و اکثر ارتباطی اومدید اون براعت جاری کردید، اتفاقا به درد نخورد، غرض حاصل نشده و عقل هی به شما میگه فلانی حواست باشه هر کار میکنی غرض مولا حاصل بشه. یه مثال عرفی بزنیم. بله اگر یک نفر به غلامش، به خانمش، به عجیرش، حالا هرچ، یه نفر که بالاخره باید دستور اینو گوش کنه، اگر گفت آقا یه سوپی بپز برای ظهر، بله ایشون مطمئنه که این سوپ آب که میخواد، حبوبات میخواد، سوپ بدون آب و حبوبات و سبزی میخواد، حالا اگر شک کرد که گوشتم داخلش بیاندازه، باید بیاندازه یا نه، این اقل و اکثر چی آقایون؟ اقل و اکثر دیگه، سوپ بدون حبوبات و بدون روغن و بدون آب و بدون سبزی نمیشه، اما از سوپ و قسمان معل لح لا معل لم، حالا ایشون شک کنه. خب ارتباطی هم هست دیگه، چون اینطور نیست که مستقل باشه، سوپ بدون گوشت یعنی هر تیکه مستقل مستقل، اون اگر بود باز جدا جدا هر که توی ظرفی بذاره جلو مولا اون میشه مستقل، ارتباطیه دیگه، یه مرکب ارتباطی به نام سوپ. خب ایشون اگر آمد بدون گوشت پخت، اتفاقا مولا سوپ با گوشت میخواد، اصلا سوپ بدون گوشت نمیخواد، بدش میاد یا نمیخواد، علاقه نداره، بعضی ها هستن دیگه تو چایی هم که درست میکنن باید گوشت باشه، عادت کردن به گوشت، آچار فرانسه غذاشون گوشت. خب اینجا چی؟ خب ایشون زور غذا رو میاره، مولا هی نگاه این غذا میکنه بعدش میاد، اصلا غرض مولا حاصل نشد، مولا میخواست یه غذایی که مثلا بالاخره دلچسبش باشه، سیرش کنه، دوست داشته باشه. اینجا عقل آشپز میگه خانم آقا چون تو نمیدونی با این اتیان عقل غرض مولا رو تحصیل میکنی، احتیاط کن، حتما گوشت بریز. حالا فرضم کنید که اگه گوشت بریزه بعدش نمیاره، نه یه وقت نبریش تو دبران هم بین محضورین که نه یه دفعه گوشت ریختیم گو چرا ریختیم، من نمیخواستم بدون گوشت میخواستم، اون میشه دبران هم بین محضور، نه مطمئنن اگر گوشت داشته باشه بعدش نمیاد، خوشش میاد، کامل هم میدونه، ولی احتمال میدیم بدون گوشت هم قبول کنه. خب شما غرض رو حاصل نکردید. اگه دقت کنید دوستان، روح این سخن اینه که ما جدا از این که مأمور به اطاعت از اوامر مولا هستیم، مأمور به تحصیل اغراض مولا هم هستیم، داره از این عنصر کمک میگیره، مأمور به تحصیل اغراض مولا. شما دوستان دقیقا این مثال آش و گوشت و سوپ رو به جاش بذارید نماز و ده جزء نماز و قنوت، نقشش این میشه دیگه. اگر شما اونجا مؤمن نیستید، اینجا هم مؤمن نیستید، پس احتیاط لازمه. این که دوستان حالا خوب متوجه شدید این دلیل آقای آخونده، درسته بگیم دلیل، رد شیخ هم هست، گویا ایشون به شیخ میگه شما چجور قائل به انحلال میشید عقلا، با این که عقل در اینجا شما رو رها نمیبینه، رها نمیبینه. خب اینم بحث چهارم. بحث پنجم دقت بفرمایید، بحث پنجم دوستان ایشون میگه همه این حرفایی که ما زدیم، خب همه این حرفایی که زدیم راجع به براءت عقلی بود. خب ولی به شما بگم ما مخالف جریان براءت نقلی نیستیم. شما یکی از ادله براءتتون چی بود؟ الناسو فی سعتن، بله، ما لا یعلمون، یا فی سعت ما لا یعلمون. به نظر گفتن اصلا همچه چیزی نداریم، یه چیزی اینجوری یادمه، ولی خب مضمونش که هست، رفع ما لا یعلمون، اینه که داریم دیگه. خب خوب دقت کنید، میگیم که رسول خدا فرمودن رفع ما لا یعلمون. خب اشاره میکنیم به قنوت نماز. آیا وجوب این قنوت، یا بگید جزئیت این قنوت در نماز، جزء یعلمونه یا جزء ما یعلمونه یا جزء ما لا یعلمونه حسب فرض؟ خب فراموش نکنید فرض ما اینه که ما تحقیق کردیم، همه کارا کردیم، نرسیدیم، ما نگید خب بریم کتابا رو نگاه کنیم، فحصمونو کردیم. خب جزء ما لا یعلمونه، پس جزئیت قنوت برای نماز رفعه. میگم در باب اذان و اقامه، در باب وجوب سوره مستقلا بعد از هم، شرایطی که نماز داره، حالا اذان و اقامه نگیم جزء نمازه، بگیم شرط نمازه، شک کنیم، بله، حتی مانعیت، چون مانعیت هم برمیگرده به شرطیت عدمش دیگه، به نوعی. آقا حدیث رفع هیچ مشکل نداره، نسبت به جزئیت مشکوک، شرطیت مشکوک، مانعیت مشکوک جاری میشه. خب جاری که شد دیگه، خود به خودم ببینید مشخص میکنه که واجب تو بقیه است. شما وقتی که حدیث رفع و جاری کردید در نسبت به قنوت، مثال عوض نکنم، این گویا دو کار میکنه، یکی میگه قنوت، جزئیت قنوت برای نماز رفعت و واجب شما 10 جزءه. عبارت آخون اینه، اگر میخواد پیدا کنیم شماره 5 رو نگاه کنید، 882 باید باشه، بله، میگه که و اما نقل، براءت نقلی اقتضای روایات چیه؟ که آقا میگن براءت شرعی بعضی وقتا، اما اقتضای نقل ظاهر این است که عموم مثل حدیث رفع اقتضا میکند رفع جزئیت قنوت را، که ما شک تفی جزئیته، فبه مثلهی یرتفع الاجمال و تردد، شکمون دیگه برطرف میشه، اما تردد امرو بین اقل و اکثر، یعنی شکمون نسبت به نماز برطرف میشه، و یعینه فل اول، مشخص میکنه که واجب شما همون 10 جزءه. اصلا دو تا زبان داره، سوره قنوت نیست، نماز بقیه است، بقیه است. خب ببینید دوستان، با این اضافه ای که آقای آخون کرد با این مطلب پنجم، ایشون دو تا مخالف پیدا کرد، یعنی دو گروه. اگر این شماره 5 نداشت، یک گروه مخالفش بودن، اونایی که میگفتن براءت عقلی و نقلی که شیخ باشه، اما با این شماره 5 ایشون دو تا رقیب پیدا کرد، یکی اونایی که میگفتن عقلا و نقلا براءت، یکی اونایی که میگفتن عقلا و نقلا اشتغال. دیروز گفتم بعضی قدیمی ها میگفتن اینجا باید احتیاط کنیم، عقلا و نقلا. قهران با این شماره 5 ایشون درگیر در دو جبهه میشه، کسانی که مطلقا میگن احتیاط، کسانی که مطلقا میگن براءت، اصولا هر که تفصیل میده میدونید هر که در مسئله تفصیل بده قهرن در دو جبهه درگیره. حالا دوستان فردا بحث مهم میداریم، من بگم حالا کسی میخواد دیر بیاد زود بیاد یا پیش مطالبه کنه. ببینید یه تا حدیث رفع رو نمیخوان آقایون جاری کنن راجع به جزئیت و شرطیت و اینا، کاری که آقای آخوند کرد، داد بعضی ها در میاد که شما حدیث رفع رو نباید در احکام وضعی مثل جزئیت نمیدونم شرطیت فلان و فلان جاری کنید. یادتون باشه ما بحثشو مفصل پارسال سال گذشته کردیم، ولی خب نمیشه الان حواله به اونجا بدیم چون موردی بحث داریم، منتها خب اشاراتی که لازم باشه به اونجا میکنیم، فردا رو با پیش مطالعه بیاییم. الحمدلله رب العالمین.